الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجمل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المهديين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا صلواتي خاتم قريب خداوند عالم در این سوره ای که امشب تلاوت شد که این سوره مسمات است به سوره نبع در اثر اشتمال بر نبع عظیم که اما یتساءلون عن النبع العظیم در این سوره تمام مزایا و خصائص روز حشر را بیان کرده مهمترین حادثه ای که برای انسان و برای جهان در پیش است حادثه قیامت کبراست هیچ واقعه ای از قیامت مهمتر نیست نه برای بشر و آدم نه برای جهان و عالم و به قدر این واقع مهم است که اولا علم ساعت که آیا کی اون هنگام سر پا خواهد شد این علم از اختصاصات ذات مقدس مبدع اعلاست که هیچ نبیی و هیچ ملکی و هیچ وسیعی حتی خاتم خبر ندارد که کی بر سر پا خواهد شد انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو البته خود قیامت و خبر ساعت و نفس این ادعا از براهین نبوت ختمیه خاتم انبیاست برای توضیح این مطلب باید دانست که معجزه و اون آیتی که اثبات کند پیغمبری پیغمبر را عبارت از اون امری که از حوصله قدرت غیر خدا خارج باشه چنین امری برهان نبوت و دلیل رسالت چه جنبه علمی داشته باشد و از نظر علمی قدرت عالم در مقابل او در مونده باشد و چه از نظر عملی و به همین جهت معجزه دو قسم میشه یک معجزه ای که از نظر قدرت و عمل کاری میکند که قدرت غیر خدا در مقابل این قدرت عجزه مثل چه؟ مثل عصای موسی بن عمران که سحر سحره را می بلعد و بعد از بلعیدن هم باز به شکل اول برمی گردد نه یک مثقال این اساس سنگین تر میشه و وزن ابدا فرق نمی کنه و هفتاد شطر سقف سهره را هم بلعیده. یک همچه امری معجزه است. این سیر بشر به کره مریخ نیست. ممکنه یک روزی آدم به کهکشان هم برسه، ممکنه یک روزی آدم عالم را هم مهار کنه، اما این مطلب از قدرت عالم امکان خارجه. فلسفه‌اش چیه؟ فلسفه‌اش رمز اعدام است و ایجاد، یعنی نیست کردن و هست کردن. خدا در داستان عصای موسی بن عمران 70 شطر سحر سهره را نیست کرد، معدوم کرد، و این قدرت فقط از خداست. هستی دادن و هستی گرفتن فقط کار خود خداست. تمام عالم جمع بشن، یک ذره را نمیتوانن معدوم کنن، یک ذره معدوم را نمیتوانن موجود کنن، نمیتوانن هستی بدهن، نمیتوانن هستی بگیرن. مثلا الان این بنا رو خراب میکنی، این بنا را که خراب کردی تمام ذرات محفوظه، یک ذره از بین نمیره. تمام اون چه که در این بناست از مواد همچنان که الان موجوده بعد هم موجوده، فقط این شکل از بین میره. قدرتی که بشر داره عبارت از اینه که این اشکال را به هم بزنه، اما خود متشکل، خود اون ماده‌ای که به این صورت در آمده او را نیست کند دیگه میسر نیست. هستی بدهد دیگه میسر نیست. وقتی موسی عصا را انداخت، 70 شطر سحر سهره را به صورت اژدها شد و بلعید. بعد که عصا را گرفت، عصای بعد با عصای قبل همون. این 70 شطر سحر سهره کجا رفت؟ این قدرت عبارت از قدرتی که از عالم غیب میاد. امام هشتم علی ابن موسی هم این قدرت رو نشون داد، و این قدرت در مقام نبوت از موسی ظاهر شد و در مقام ولایت از ابوالحسن علی ابن موسی. چون باید در این امت اون چه که در امم سرف پیدا شده پیدا بشه، و اون چه از دست انبیا ظاهر شده باید از خاتم و اوصیاء خاتم هم ظاهر بشه. اینه که یک همچه قدرتی که قدرت اعدامه و نیست کردنه به وسیله امام هشتم در مجلس مأمون ظاهر شد. دو نقش روی پرده را فرمان داد، شیر شدن مجسم در خارج. حمید ابن مهران را بلعیدن، بعد هم برگشتن به همون جا که بودن. این نیست کردن فقط از یک مبدع، از اون مبدعی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بگوید کن یکون، بگوید لا تکن، از صفحه هستی برمیفته. این از نظر قدرت کار خدایی است، و اگر بر دست بشر جاری شد نشون میده که این بشر متصل به مبدع وجود و مربوط به عالم غیب، مثل همین لامی که الان برق میده و نشون میده که متصل به مرکز کارخانه برق، وگرنه این برق از شیشه نیست. این اعجاز هم وقتی از بشر ظاهر شد نشون میده که این دست متصل به اون نور رو از اونجا مدد میگیره. در این قدرته که خدا میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این یک اعجاز. یک اعجاز هم اعجاز علمیه. اعجاز علمی عبارت از اینه که از نظر علم جلوه علمی کند در عالم حکمت و علم، که اون جلوه علمی از عهده تمام عالم ساخته نباشه. اون جلوه علمی را خدا در قرآن به اخبار به قیامت نشون داد و اعجاز علمی به اندازه عظمت ایجاد و اعدام در مواد عالم در خبر قیامت نهفته شد. و سر این اعجاز چیه؟ سرش اینه که تمام حکما و فلاسفه بشر و تمام درس خونده های عالم انسانیت متفقا معتقد بودن که اجسام آسمانی هرگز زوال نداره. و فلسفه‌ش هم اینه که اجسام فلکی بسیطه و جسم بسیط فاسد شدنی نیست، مرکب فاسد میشه، بسیط دیگه فساد بر نمیداره. اینه که تمام حکما و فلاسفه بشر میوه علم و حکمتشون این بود که این آسمانها و این ستاره ها برای همیشه برقرارن. روزی نخواهد شد که این آسمان به هم بخوره و این تشکیلات بپاشه، و روزی هم نخواهد شد که این ستاره ها خاموش بشوند. این اساره تمام علم و حکمت فیلسوفان بشر. خب با این که دنیای علم روی استدلال و برهان این روش رو گرفته، اینه که دو عالم حکما قائل بودن، یکی عالم کون و فساد یعنی عالم عناصر، اون که تحت قبه قمره، یکی هم عالم مقدس از کون و فساد از فلک قمر به بالا. وقت در یک همچه عصری، در یک همچه زمانی، یک نفر در جزیره العرب پیدا شد که نه پیش کسی درس خونده، نه استادی دیده، تمام اوراق حکمت عالم رو به یک کلمه شد، تمام فلسفه بشریت رو باطل کرد. یعنی به یک کلمه مغز افلاطون را به مسخره گرفت، فکر ارسطو را به باد داد. نه فکر ارسطو و افلاطون را، اون چه مغز متفکر در ظرف چند هزار سال در مصر آمده بود، در ایران آمده بود، در یونان آمده بود، تمام علوم عالم را مثل تومار در هم پیچید. به همین سوره نبأ که نازل شد، به همین سوره، به این سوره انقلاب علمی در عالم به وجود آورد. چی بود که این انقلاب را آورد؟ اینو دنیای علم میفهمه. وقتی عصای موسی میفتد اژدها میشه، سحر سحره را میبلعه، هم عالم میفهمد هم جاهل. اما وقتی که خبر میده که یک روزی سماوات طی میشوند که طی سجل الکتب، وقتی که خبر میده که یک روزی میشه که در اون روز تمام این نجوم کدر میشن و این آفتاب گرفته میشه و این انوار همه خاموش میشه و تمام این شعاع آفتاب میفته، در مسیر شعاع آفتاب میبینی یک ذرات کوچکی در حال اضطراب هستن، تمام این عالم و این عظمت یک مرتبه در یک روز اینجور ذره ذره میشه. این خبر قیامت. خبر قیامت در مغز علماء بشر قیامت کرد و اعجاز قرآن اینه. و چجور اعجاز میکنه؟ اعجازش اینه، اگر این بشر هم علمش زمینی بود، اگر این آدم هم کمالاتش از فکر مردمان استفاده شده بود، باید حرفش قماش حرف مردم باشه، باید سخنش همرنگ سخن مردم باشه. یک مرتبه در مقابل تمام دانشگاه های جهان، اون هم با تمام اساتید بشر، یک همچه کلمه ای رو بیاره که هیچ ابزار علمی نباشه، وقت بعد از هزار سال تمام دنیا کار کرد، ابزاری به دست آورد و در اثر اون ابزار فهمید که ترکیب ستاره های آسمان با زمین یک جوره و ستاره های آسمان و آفتاب هم دارند رو به زوال می گذارند و روز به روز داره عمر عالم کم میشه. و همونی که اون پیغمبر گفت امروز آشکار شد، ثابت شد که پس استاد او همون کسیه که این عالم رو ساخته. ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مومس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یعنی همون طوری که وقتی موسا عصا را میاندازد اژدها میشه، تمام سحر سحره را میبلعد، داستان ساحران وقتی نقشه برا میشه، اون دانشمندان متفکر و شیمیست‌ها و کیمیاگران و صناعهای مصر یک مرتبه میگویند آمنا به رب هارون و موسا. الان ما فهمیدیم که اون قدرتی که داره از دست موسا جلوه می کند، این قدرت مبدأ عالمه و الا قدرت سحر این نیست. این قدرت از ماورای این عالم داره میاد. همونطور هم وقتی زبان پیغمبر اسلام به سوره واقعه و مرسلات و اما یتساءلون عن النبأ العظیم باز شد و به سوره اذا الشمس کورت، به کلمات اذن نجوم کدرت و اذن کواکب تطرت، به این گونه کلمات باز شد، یک مرتبه دنیا تکون خورد. فهمید که اون استادی که پشت مغز او دارد این کلمات را به زبانش میده، اون استاد اون کسی است که تمام این عالم ساخته اوست. و علمناه من لدنا علما، پس خود خبر قیامت معجزه پیغمبر خاتمه. و خبر قیامت مهم اینه که دو قیامت پیغمبر به مردم نشون داد، دو قیامت، و به هر دو قیامت نبوت خودشو ثابت کرد. یکی خبر داد از قیامت کبرا. قیامت کبرا چی؟ اولا قیامت کبرا عبارت از اینه که در یک وقت معین، که اون وقت را غیر از خود خدا هیچ موجودی نمی‌داند، در یک وقت معین که فقط در علم مکنون و در سر مخزون و در اون خزینه مسون علم ربوبی، در یک وقت معین یک بار ناگهان خدا شیرازه تمام جهان را پاره می کنه، شیرازه جهان پاره می شه. یه عالم که می بینی همه به هم مربوطه ها، مثل دوخته شده. چجور؟ الان من و شما به زمین مربوطیم، غیر از اینه ما را زمین نگه داشته، این کوه ها را زمین نگه داشته، این دریاها را زمین نگه داشته. زمین باز به چه دوخته شده؟ به آفتاب. ماه به چه دوخته شده؟ به آفتاب. زهره و مریخ به چه دوخته شده؟ به آفتاب. آفتاب به چه دوخته شده؟ باز به یک کره دیگه، او هم به یک عالم دیگه. و شمس و تجری لمستقر لها، همه اینها به هم دوخته شد و در اثر اون شیرازه که تمام این عوالم الان به این نظم برقراره. قیامت که شنیده ای معناش اینه که در یک وقت معینی که فقط خود خدا میدانه، انبیاء و اولوالعزم هم نمیدانن، پیغمبر خاتم هم خبر نداره، اوصیاء او هم خبر ندارن، در اون وقت معین بدون هیچ واسطه ای، دیگه اینجا جبرئیل و میکائیلی در کار نیست، دیگه اینجا اسرافیل و اسرائیلی در کار نیست، قبض ارواح با اسرائیل در اون وقت معین فرمان میاد. اول فرمانی که صادر میشه به اسرافیل میاد، به اسرافیل فرمان میاد در سور میدمد، در سور که دمید فزع به تمام جندارها، به تمام زیروها، چه زمینی چه آسمانی فضا بر همه مسلط میشه، یعنی یک بنگی بلند میشه که از اون مورچه‌ای که داره روی سنگ خارا راه میره، اون بنگ اون مورچه را گیج میکنه، جبرئیل امین را هم با اون قدرت گیج میکنه. فبز امک فستماوات والارض. حالا این چه بندیه؟ این چه نواییه؟ و عجبم اینه ها که تأثیرش یک نواخته. یعنی چه؟ یعنی قدرت جوریه ها، قدرت دمایی جوره. همچنان که اون بنگ برند میشه، نه مورچه را از بین ببره جبرئیل را گیج کنه ها. جبرئیل قدرتش چیه؟ جبرئیل قدرتش اینه که علمه شدید القوا و مرت فستوا و هو بالافق الاعلا. وقتی یک همچه جبرئیلی با این قدرت گیج میشه، مورچه هم گیج میشه، تأثیرش رو بیشتر از این نیست. اینجور تعلیل شده. این نفخ. به نفخه دوم به اسرائیل فرمان میاد که ارواح را یک بار قبض کنه. تمام ارواح قبض میشن الا چهار روح. چهار روح هستن. این چهار روحی که میمونن، یکی جبرئیل، یکی میکائیل، یکی اسرافیل، یکی عزرائیل. اینا چهار پایه عالم هست، چهار رکن عالم هست. میکائیل ناموس رزقه، اسرافیل ناموس نشره، عزرائیل ناموس قبضه و جبرئیل ناموس علمه. این چهار ناموس اعظم هر یک در پایه خود میمونن و چهار اسم مقدس و چهار خزینه ربوبی چهار میمونن. وقتی نوبت به این چهارتا رسید دیگه هیچی نمون، اون وقت در یک همچه جایی باز فرمان میاد به اسرائیل. اینجاست که قوت اسرائیل دو برابر میشه. هر قدرتی که به اسرائیل داده اون دم دو برابر میکنه. خب خزینه دست خود اوست، وقتی بخواهد هی میفزاد. قدرت اسرائیل حالا چجوره؟ قدرت اسرائیل حالا اونجوره که پیغمبر فرمود در شب معراج دم تمام عالم در مقابل قدرت او مثل یک درهمیه در مقابل یک دست. یه قدرت ذهنیشه. وقتی میخواهد قبض روح جبرئیل رو بکنه، قدرت دو برابر میشه، چون با این قدرت نمیتونه روح جبرئیل رو قبض کنه. با این قدرت دیگه نمیشه روح میکائیل رو قبض کنه، قدرت دو برابر میشه. سه روح قبض میشه، روح میکائیل، روح جبرئیل، روح اسرافیل. بعد میمونه یک نفر، خودش اسرافیل، با اون قدرت که تمام ارواح را قبض کرده، یک فرمان میاد بمیر. بمیر تا فرمان آمد بمیر، دیگه بعد از این فرمان بمیر زیروحی در عالم نمیمانه. اینجا که یک کلمه میاد لمن الملک الیوم، لمن الملک الیوم. ملک برای کیه؟ ملک زمینی که داره، ملک آسمانی که داره، ملک واقعی که دارد، ملک اعتباری که داره. لمن الملک الیوم، تو مار تمام ملک ها را که در هم پیچی، ملک حیات را، ملک کمالات را، ملک قدرت ها را، واقعیات و اعتباریات را، همه را که یک مرتبه درون کرد، اون وقت خودش جواب میده لله الواحد القهار. اینجا دیگه نمیگه لله الواحد الرحمن، لله الواحد الرحیم. اینجا دیگه هیچ اسمی جلوه نمی کنه الا اسم القهار، لله الواحد القهار. اون قهر که اون دم ظاهر میشه اینقدر مهمه که پیغمبر فرمود سه سوره قرآن مرا پیر کرد، یکی سوره هود، یکی سوره واقعه، یکی سوره مرسلات. فلسفه این پیری عبارت از اینه که پیغمبر میفهمد و پیغمبر خاتم میدانه که وقتی خدا خودش می فرماید لله الواحد القهار و اسم رحمت نمی آره، چه قوقایی خواهد شد، چه قیامتی سرپا می شه وقتی اسم رحمت اصلا نیاد. اگر اسم الرحمن باشه باز آرامش دله، اگر اسم رحیم باشه راحت دله، اگر اسم کریم باشه راحت دله. چیه؟ الله واحد قهار. اینجاست که تمام انبیا آب میشن، اینجاست که تمام اولیا بیچاره میشن، اینجاست که این اسم کار میکنه در ابنا، نابود میکنه همه را. اینجاست که شیرازه عالم کشیده میشه و تا نگل الله الواحد القهار نمیشه شیرازه عالم رو میکشه تا شیرازه رو کشید. مثل یک تسبیحی که 100 تا داره به این بند تسبیحه، یک مرتبه تمام رشته تسبیح ذره ذره بشه، دانه ها چجور میپاشه از هم؟ شیرازه عالم، اون جاذبه عمومی عالم که تمام این کرات روی اون جاذبه عمومی مجذوبن و همه به اون دافعه عمومی در حد اعتدال مدفوعن، اون جذب و دفع رو به هم میزنه، تعادل عالم رو که به هم زد تمام کائنات به هم تصادم میکنه. این تصادم جوریه که در سوره اذا وقعه میفرماید اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظت الرافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. این واقع اون وقت جوری میشه که در این سوره فرموده اما یتساءلون عن النبأ العظیم. خبر اینقدر بزرگه، این قیامت سرپا میشه. حالا که قیامت سرپا شد همین اسم کار کنه تا آخر، تا وقتی که دوباره از سر نو تشکیل میده، از سر نو زنده میکنه، حیات میده، هنوز داره الله الواحد القهار یعنی این اسم حکومت میکنه. و دیگه در این حکومت که تمام انبیا داد میزنن و نفسا اینجور میشه. چرا؟ چون الملک فقط به این عنوانه لله الواحد القهار. بعد از اسم قهر نوبت میرسه به اسم عدل، عدل کار میکنه. بعد از اسم قهر نوبت میرسه به اسم عدل. وقتی نوبت رسید به اسم عدل، اون وقت حساب این اسم چجوره؟ اینجاست مردم که صراط کشیده میشه و 17 عقبه داره، هر عقبه ای 17,000 سال مسافت داره و باید این عقبات طی بشه. تمام این عقبات رو باید من و تو طی کنیم. اینجا ممکنه یک سوال کنی، عجب ما و این همه قوقا چرا؟ ما چند وجب که بیشتر نیستیم؟ این همه هیاهو سر ما چرا؟ این همه هیاهو سر ما برای خاطر یک مطلبه، اینه که ما با این چند وجب قد و بالا تمام این عالم رو منتر کردیم، تمام این عالم. همی آدم چند وجبیه داره رو زمین راه میره، از این طرف فرمان روایی میکنه بر کره ما، پس یه عقبات بر این آدمه. همی آدم چند وجبیه داره روی زمین راه میره، همینه که یک بمب اتم میسازه فردا میندازه یک اقیانوس به یک مرتبه آتش میکنه. همی آدم چند وجبیه کارش به جایی میرسه که زهر الفساد و بالبر و البحر به ما کسبت عید ناز. همین انسانه که چون اینه ای قوقا برای ای آدمه، نگوی آدمه به این کوچکی و این همه داستان در پیش برای چه؟ این بشره که باید این همه عقبات براش باشه. از یک رو دیروز یک نطفه، از این رو فردا یک علقه، در حد وسط یک جیفه، دیروزش نطفه، فرداش جیفه، در این بین هم یک دستگاه کثافت و یک حمال قاذورات، ولی از اون طرف کفران، سرکشی، کبریامنشی به این حد که این آدم نه در مقابل آدم، نه در مقابل نوامیس آدم، نه در مقابل خداوند آدم، نه به حقی، نه به حسابی، نه به عدلی، نه به دادی، به هیچ یک قائل نباشه، به هیچ یک پابند نباشه، خواه ناخواه یک همچه روزی برای بشر در پیش و بایدم باشه. وقت از این عقبات چجور مردم باید برن؟ 17 عقبه داره، هر عقبه ای 17,000 سال. عقبه اول از این 17 عقبه عبارت است از نماز. عقبه اول نماز. خب عقبه اول نمازه، یعنی که عقبه نماز 17,000 ساله. یعنی که باید اینو فهمید، عقبه نماز چرا 17,000 ساله؟ بره خاطر این که بشر باید حساب کنه ببینه که یک آدمی که از خالق عالم الی غیر النهایه نعمت گرفته، الی غیر النهایه، میتونی بگی از خدا من چقدر نعمت گرفتم؟ و میدونی چقدر داره؟ یا آدمی که اینجا نشسته الان از خدا چه گرفته؟ حسابی که امروز کتب علمی دادن، تا اون روزهایی که ما مطالعه میکردیم این کتب ریجور بود، حالا چجوره من نمیدونم دیگه، چون ما حالا به یه حرفا دیگه نمیرسیم. اون چه که حساب کرده بودن 30 میلیون میلیارد سلول زنده در بدن آدم، 30 میلیون میلیارد سلول زنده. خلاصه یک آدم از 30 میلیون میلیارد کارخانه ساخته شده. وقت پیچ و مهره های اینها همه میشه نعمت لایتناهای او. وقت این بشر در مقابل این همه نعمت که در وجود شها، در وجود خود آدمه، امروز دنیا چندین هزار سال مطالعه کرده، کار کرده ها، تازه در این معضله عالم گیجن که این موی سر آدم، همین موی سر آدم، این مویی که میری پیش سلمانی اینجور دروش میکنی میریزیش، همین مو روش مطالعاتی که شده عبارت از اینه. من یک کلمه شو برات میگم تا ببینی خدا با آدم چه کرده. وقتی این موهایی که میبینی الان روی سر هر کدام یک پیاز داره، یعنی هر کدام یک ریشه داره، 2 تا تار مو از یک پیاز بر نخواسته ها، هر کدام یک پیاز داره، هر کدام یک دولت است، یک حکومته، ربطی به اون نداره. وقت اون پیاز چه تشکیلاتی داره، چه طبقاتی داره، در عروق که گذاشته شده چجور ریشهشو گذاشتن تو جو که همیشه آب بهش برسه، اصلا آدم گیج میشه ها. بعد به اعصاب وصلش کردن که چجور برق بهش بدن، بعد چجور باز از اندرون اون پیاز جندار این موی بی جند در میارن، و قوقایی که عالم رو گیج کرده عبارت از اینه که این موی سر آدم هی دراز میشه ها. بچه های دلشون میخواد امروز موشون بلندتر بشه به خیال یک زلفی ها، اینا دنبال اینه. خب بچه در عالم بچگی خودشه، اما اون حکما اونم در این گیرو دارن که این مو هی بلند میشه، بلند که میشه این مو، عجب اینه که این مو مرده است و بلند میشه ها. شاهد مردگیش اینه که قیچی که میزنی دردت نمیگیره، غیر از اینه؟ خب اگه جون داشته باشه باید دردت بگیره. از این طرف این مو اگه مرده باشه تراوتش چیه؟ موی مرده یک مرتبه تراوتش میده، اما موی زنده تراوت داره. از این طرف بلند میشه، چه قوقاوی، اصلا مرد و زندگی رو در این موی سر با هم صورت داده. عقل عالم گیج میشه اینجا که در یک موی سر آدم چه کرده. وقت مهم عبارت از اینه که در موی سر یک رنگی قرار داده، یک رنگی به موی سر آدمیزاد داده، این خاصیت هم فقط در موی سر آدمیزاده، که اگر یک استادی پیدا بشه، البته پیدا بوده، حالا اگه پیدا بشه، امام جعفر صادق به یک کسی یاد داد، به یک نفر، اونم به یک نفر یاد داد، افسوس که این بدبختان بدبختی زا در خانه امام جعفر صادق رو بستن، در خانه ابو حنیفه کابلی رو باز کردن. نکس داشتن تا اون حقائق وجود با عالم برسه. امام جعفر صادق به یک نفر یاد داد که در موی سر چه خاصیتی هست. رنگ مو را به جابر ابن حیان سرشو گفت که در موی سر چه خاصیتیه. البته دستوری که امام داده حالا باشه او دستور سریه دیگه، کسانی هم که زیر و رو کردن چیزی نفهمیدن و نمیفهمنم، در سینه بود هر اون چه در سینه بود. خلاصه به جابر فهمون که ای جابر این مو را بینداز در دستگاه و چجور شستشوش بده. بعد که شستشوش دادی بینداز در قعر، بعد که انداختی در قعر چجور از اون نشادر بگیر و چجور از اون مقطر بگیر و از موی سر آدم چند تا آب جدا میشه. هر آب یک رنگ داره، بعد یک سفلی داره، او سفل به قدری عجیبه که قوقا میکنه. به جابر یاد داد چجور اینا رو با هم ممزوج کن. بعد که ممزوج کرد وقت فرمود یک ذرهشو یک گردشو بردار به یک آتیل مز بزن. همچنون که زد شد تناوی احمر. این خاصیتیه که در موی سر آدمه. امام جعفر صادق هم لازمه که در بیاره ها. خب حالا خدایی که با بشر این کار رو کرده و این بشر این همه نعمت از خدا که گرفته، این موی سرش که هر روز قیچی میکنه میریزه تو خاک روبه ها، اینقدر قوقا داره، وقت این آدم برای هر ناکسی سرخم کند ولی در مقابل یک همچه خالدی سجده نکنه. گرفتاری نمازش داره به خدا 17,000 سال وقت لازم داره یا نه؟ اینه که وقتی انصاف بدی اینجوره و حساب میاد نعمت ها چی؟ الا غیر نهایه. تو در مقابل این نعمت ها شکر نیاوردی، کفر الا غیر نهایه، تازه از اینجا میرسه به عقبه ی روزه و هاکزا. خدا یا برای یک همچه روزی ما را آماده کن. وقتی کار به اینجا رسید دقت کن، حالا اسم عقل کار میکنه، حساب عقل. یا عدل و یا حکیم، من عادلم، با شما چه کردم شما چه کردید، عقبات باید طی بشه. به عقبه اول اولین و آخرین میمانن، همه میمانن ها، نه تنها من و تو میمانی، بزرگان عالم میمانن. اینا رو دانستن دانایان که علامه حلی به فخر المحققین وصیت میکنه، میگه بعد از مرگ من نمازهای مرا قضا کن، شاید یک نماز مقبول پیدا بشه اونجا به درد من بخوره. خب در این عقبات همه گیر خواهند کرد. عقبه مشکلی عقبه اولش 17 عقبه است. عقبه اولش نماز، عقبه آخرش چیه؟ عقبه آخرش حق مردم. اول نماز، آخر حق مردم. به او عقبه آخر که میرسه، بیه عقبه اول خودش رسیدگی نمی کنه ها، ولو عقبه نمازه، اونها که حفاظن میرسن. به عقبه دوم خودش رسیدگی نمی کنه، به عقبه 17 که رسید یعنی حق مردم، اونجا خودش میفرماید ان ربک لبالمرصاد. اینجا خود خدا رسیدگی. بیدار باش، حق کسی به گردنت نباش، بیدار باشا. تمام عقبات میگذره و رو با اون شدت بی عقبه که رسیدی خودشه دیگه. اینجاست که باید تصفیه بشه به نهایت، تا تصفیه نشه نمیشه. در این عقبه تسمه از گرده اولین و آخرین میکشن، همه بیچاره میشن. کار به اینجا میرسه که پدر میاد به سراغ فرزند، پدر میگه پسرم به چه جون کندنها تو را بزرگ کردم، چه رنجها دیدم، کفه حسنات و سیئاتم برابر شد. یک حسنه لازم دارم که این کفه بکن، یک حسنه، یک کار خوب از کارهای خوبت به من بده که این کفه بالا بره، دیگه خلاص بشم، جون به لب آمد. پسر میگه پدر هر چی میگی درسته، ولی به همون دردی که تو گرفتاری خودم هم گرفتارم. مادر میاد به فرزند التماس میکنه، همین جواب رو میشنوه. پسر میره پیش بابا، پدرم که برای من تمام هستی را دادی، امروز گرفتاری من اینه، دو تا کفه برابره، فقط من به یک حسنه احتیاج دارم که این کفه یک کمی بالا بیاد خلاص بشم. پدر به فرزند میگه فرزند من، اون چه میگویی درسته، اون روز که من مسخر تو بودم روی یک مهر خدادادی بود، روی یک مهر خدادادی، اون مهر بر من مسلط بود و با تو چنین رفتار کردم، امروز روز دیگریه، الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، امروز روزیست که دوستی ها منقلب میشه به دشمنی، اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، من هم به درد تو گرفتارم که یک حسنه باشه که کفه عمل رو بالا ببره. حالا ببین چه وضعی پیش میاد، کیه که اونجا به داد برسه؟ بیچارگی چه جور میشه؟ هست اینجور یا نیست؟ کلاهمونو باید قاضی کنیم ببینیم هست یا نیست. کیه که بتونه بگه منم و گردنم زیر بار حقی نیست؟ کیه که بتونه بگه من در عمرم در مقابل پروردگار دو رکعت نماز شایسته حق خدا دارم؟ خدا یا همه بیچاره، خدا یا همه در مونده. همچنان که کار به اینجا رسید، خودش چون که هم الله هست و هم واحد است و هم قهار و هم عدل است و هم حکیم و هم رحمان است و هم رحیم، خود همه کار را جور میکنه، بعد منادی از طرف پروردگار ندا میکنه. کیست که امروز به داد جهانیان برسد؟ کیست که امروز به داد جهانیان برسد؟ کیست که امروز یک عمل بیاورد که این کفه های وامونده سنگین بشه؟ پدرها کار نکردن، فرزندها نتیجه ندادن، کیست که امروز به میدان بیاد؟ همچنان که فرمان آمد کیست بیاید به داد عالمیان برسد، به داد جهانیان برسد، ناگهان آنان که باید متوجه بشوند که الان وقت جلوه رحمت کامله الهیه است متوجه میشوند که انگام ظهور رحمته، اول کسی که سر بلند میکنه اون کسیه که خدا در شأنش میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او سر بلند خدایا منم و عملم، خدایا منم و عملم، منم که حاضرم عملم رو بگذارم کفه ها رو بالا ببرم، جان ما قربان تو یا رسول الله. همچنان که این کلمه را گفت خدایا من حاضرم، پروردگارا جانشینان من هم حاضرم، نوبت به آمدن عمل پیغمبر نمیرسه، فقط عملی که اون دم بیچارگی ها، دمی که کمیت عالم لنگ شد، اون دمی که اولین و آخرین بیچاره شدن، عملی را که میآورند به میدان محشر که اونجا نبع عظیم دوباره جلوه میکنه ها، نبع عظیم قیامت دوم اینجاست، دو قیامت گفتم ها، قیامت اول رو گفتم، قیامت دوم اینجاست. اینه که در تفسیر همین سوره حافظ ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی صاحب حلیت الاولیاء که از بزرگان علما و اهل سنت است، این مطلبی که الان میخوام بگم به روایت متقنی که نقل میکنه از پیغمبر تثبیت میکنه. همچنان که نوبت رسید به این مقام، یک نفر میاد به میدان، یک عمل میاره، به اون عمل کار تمام میشه. او یک نفر کیه؟ صاحب امشب. او میاد به میدان، یک عمل میاره، او عمل چیه؟ او عمل لیلت المبیت، شبی که بر فراش پیغمبر خوابیده، او عمل رو میاره به عرصه محشر. خدایا من این عمل رو آوردم. همچنان که این عملش رو آورد به میدان محشر، روایت اینجور داره، خدا برای یک نفس علی در اون شب، در اون شب چقدر علی نفس کشیده در فراش پیغمبر، حسابش رو خدا میدونه، برای یک نفس علی اونقدر خدا اجر قائل میشه که به اون اجر تمام کفه ها بیا مونده سنگین میشه. ثقل محشر از یک نفس لیلت المبیت علی ابن ابی طالبه. اون شب چه شبی بوده؟ اون نفس چه نفسی بوده که اینقدر قوقا داره؟ ضربت علی روز خندق به میدان نمیاد، او افضل از عبادت جن و انس. اون دو رکعت نمازی که در محراب مسجد کوفه خوند به میدان نمیاد. اون عبادت های مرموز، اون طاعت های بین خود و خدایی که میان عاشق و معشوق رمزیست چه داند اون که اشتر میچراند، اونا هیچ کدام نمیاد الا لیلت المبیتش. لیلت المبیتش اون هم یک نفسش تقدیر میشه. مگر اون نفس چیه؟ اون نفس این نفسه. قوقای لیلت المبیت علی مردم این قدره، داستان لیلت المبیت این قدره که من امشب یه حدیث رو از سه نفر نقل کنم. یکی امام احمد ابن حنبل شیبانی، پیشوای مذهب حنبلیه. یکی امام المفسرین سعدوی. یکی حجت الاسلام بین اولین و آخرین از علما و اهل جماعت، ابو حامد محمد غزالی طوسی. این سه نفر رو که هر سه نقل می کنن که در شبی که علی ابن ابی طالب به فراش پیغمبر خوابید، از طرف پروردگار به جبرئیل و به میکائیل خطاب شد که از شما خلقی اقرب به عرش من نیست و من شما دو را آفریدم و مقدر کردم که عمر یک نفر از شما نسبت به دیگری بیشتر باشه، کدام حاضری که از عمر خود به اون دیگر بدهی؟ هر دو سکوت کردن. وقتی سکوت کردن خطاب آمد، هر دو به زمین نگاه کنید. وقتی که من گفتم باید در مقابل آدم سجده کنید، سرش این به زمین نگاه کنید، چنان که شما دو را در عالم ملک آفریدم، به وزان شما دو نفر در بشر دو نفر آفریدم، یکی به نام احمد در آسمان، محمد در زمین، یکی هم به نام حیدر علی. دو نفر آفریدم به این نام در زمین، در قبال شما دو نفر در آسمان. امشب نگاه کنید ببینید اون چرا که به شما گفتم و هر دو در مندید در زمین چگونه اجرا شده. بعد خطاب آمد که هر دو مأمورید بروید به زمین. جبرئیلی که ناموس وحی تمام انبیا بود فرستادندش به زمین. البته من این کلمه رو میگم، بعد وقت ممکنه تو بگی اگر امام احمد حنبل این کلمه رو میگه پس چرا باز دیگری را به جای علی قبول داره؟ اگر غزالی کلمه رو میگه پس اون آرا یعنی چه؟ دیگه ما ضامن اینا نیستیم، ما ضامن اینیم که یه حقیقت را بگوییم و به این مشت علم به مقص خود گویندگان بگوییم. قل فلله الحجة البالغة. اونم سند از که آوردن، نه از آخون خرتی پرتی ها. این سه نفر که گفتم سه نفر هم که در ظرف هزار سال مانند در بین دانایان اهل سنت در ترازها ندارن. اون غزالی صاحب احیاء العلوم و مدرسه نظامیه که 300 نفر از علماء تراز اول پای درسش می نشستن، او داره یه حدیث رو میگه، میداری یا نه؟ سعلبی میگه که مثل اون مفسری نیامده در اینان. امام احمد ابن حنبل شیبانی میگه که 700,000 حدیث جمع کرده، یک همچه مردمی دارن اینجور حرف میزنن. خطاب آمد به جبرئیل و میکائیل، هر دو بروید به زمین. یکی بنشیند بالای سر علی، یکی بنشیند پایین پای علی. تا صبح وظیفه شما این است که حارس باشی، نگهبان باشی، پروانه باشی و شمع باشه. بعد عجب اینه که هر سه نوشتن که خدا اون شب به عمل علی به تمام ملائکه سماوات مباهات کرد. به تمام ملائکه سماوات خدا مباهات کرد. خدا به یک عمل علی به تمام ملکوتیان مباهات میکنه. ای روزگار، ای دنیای ناپایدار، این کلمه رو اینان نوشتن. حالا درست توجه کن ببین این قضیه چه جوره. یکی پای منبر علی حرکت کرد، گفت وا مظلمتا، یا علی به من ظلم شد. امیر المؤمنین فرمود بیا. همچنون که آمد آهسته به گوشش گفت، فرمود ای مرد، تو داد میزنی وا مظلمتا، به تو یک ظلم شده، اما به علی به قدر ریگ بیابان ستم شده. ستم دیگه بالاتر از این. بشری را که سه دستگاه معتمد نزد جهان در بارش اینجور بنویسن، بعد کم کم حق به او اینجور تنزل بدن تا کارش به جایی برسه که در کفه روزگار یک طرف معاویه را بگذارن، یک طرف علی را. به خدا مصیبت بالاتر از این نیست دیگه. من امشب چه روزه بخوانم؟ امشب شب آسودگی علی، امشب شب راحت علی. یک عمر خون جگر خورد، دیگه راحت شد، دیگه آسوده شد. مثل امشبی که آمد به خانه دخترش، امشب به خانه دختر مهمان، دختر برایش افطار تهیه دیده بود، افطاری که برای پدری که سلطان کره زمین تهیه کرده. چیه این دختر؟ یک ظرف شیر، نان جو، یک کمی هم نمک ساییده سر سفره گذاشته، به انتظار این که امشب پدر بیاید و سر این سفره بنشیند. ای روزگار، به خدا اگر جهان برای علی خون گریه کند جا داره. چه زندگی بود یا علی، آسمانی ها را در عجب انداختی، زمینی ها را در شگفت آوردی. به جهان نشون دادی که اون کسی که بر بساط ملک تکیه میزند با بیچارگان باید مدح زندگیش چگونه باشد. تو چه کردی که در هر جهت حجت بالغه‌ای؟ وقتی چشمش به سفره افتاد، گفت دخترم، تو تا کی دیدی پدرت بر سر یک سفره دو خورش بخوره؟ یعنی پدر تو امروز خلیفه مسلمینه، باید نگاه کنه ببینه در اقصا بلاد اسلامی سفره های مسلمانان به چه رنگه. من بر سر سفره هم دو رقم خورش باشه، یکی نمک یکی شیر. شاید یک سفره باشد که بر سر اون سفره جز نمک هیچ نباشه. پس ای دختر من، ظرف شیر رو بردار. ظرف شیر رو برداشت، به نان جو و نمک افطار کرد. قضای امشبش بود فقط سه لقمه، سه لقمه بیشتر چیزی نبود، سه لقمه قضا خورد. دختر خیلی مضطربه، پدرم چرا اینقدر کم قضا میخوری؟ این کمیت قضای تو، این کیفیت قضای تو، اون هم ورق عبادات تو، طاعات تو، ریاضات تو. یک کلمه امشب به دخترش گفت که این کلمه دل دختر را تکن داد. گفت دخترم، چون وعده ملاقات آمده، چون وعده ملاقات آمده، آرزو دارم در وقتی به لقاء حق بروم که شکمم از قوت این دنیا سیر نباشه. کلمه را که گفت، دل دختر خبردار شد که امشب چه داستانیه. دیگه حالا دو کلمه مصیبت بخوانیم و بریم در خانه خدا. امشب دیرتر بشه دیگه عیب نداره. شما مردم البته خسته اید، کارگری، خوابتون میاد، صبح خیلی زحمت کشیده ای، ولی از طرفم دل رو بفرستید میان خانه دختر زهرا که امشب تا به صبح نه پدر خواب داشت نه دختر خواب داشت. دختر مثل پروانه دور این شهر میگشت، پدر هم از اون طرف دم به دم می آمد بیرون، هی نگاه به ستاره های آسمان می کرد، می گفت انا لله و انا الیه راجعون. این وضعه امشب تا سحر شد. سحر که شد آماده شد بره. تا آماده شد بره دختر آمد جلوش، عرض کرد بابا اجازه بده بروم برادرانم رو خبر کنم، امشب تنها به مسجد نرم. با یک نگاه مهربانی به دختر نگاه کرد، به یک زبانی دختر رو دلداری داد و قانع کرد، بعد آماده شد برای رفتن. کمربندش رو بست، همچنان که بس آمد برود بیرون، خب مرغ‌ها وقت سحر قبل از اذان صبح معمولا خوابن دیگه، وقت خواب مرغان اون وقت، آهسته آهسته دمدمه بیداریشون میشه تا از لانه بیرون بیان. همچنان که آمد بره، یک مرتبه یک موش مرغان خانگی بودن، اینا ناگهان از آشیانه پرکنده بیرون دویدن، دوان دوان آمدن مقابلش، این بالها را روی زمین فرش کردن، هی بنا کردن، قار قار ناله زدن، در مقام وجود خودشون دارن عرض اخلاص میکنن. همچنان که کبوتران مرغان خانگی وضع غیر عادی نشون دادن از خودشون، باز بیشتر زینب پریشان شد. یک نگاهی کرد به دخترش، گفت دختر من با آب و دانه اینها خوب برسی، اگر خوب نمیرسی اینها رو آزاد کن برون، مبادا اینها در خانه تو گرسنه بمانم، مبادا تشنه بمانم. سفارش رو کرد، آمد از درگاه خانه بیرون بره، یک مرتبه کمربندش به حلقه در گره خورد و کمربند باز شد. ها باز شد، برداشت کمربندشو از روی زمین بست، همچنان که داشت میبست آهسته زیر لب میگفت اشتد حیازی مکل الموت فا این الموت لا دیکن. تا این کلمه را گفت، یک مرتبه دخترش دست ها روی سر گذاشت، صدا زد لا محمدا لا محمدا. گفت دخترم چرا شیون میزنی؟ چرا سیه میزنی؟ گفت بابا چجور صبر کنم، تو از اولشم تا حال هی دم به دم خبر مرگت رو به ما میدهی. باز دختر رو دلداری داد، رفت بیرون وارد مسجد شد، یک نگاهی بر سه مسجد کرد، بعد رفت بالای معذره، گفت الله اکبر، جوری گفت که دیگه گوش کوفه هم چه آوازی نشنود. اذانشو گفت، از مأذنه آمد پایین، خابیده ها را بیدار کرد، بعد رفت میان محراب ایستاد، شروع کرد به نافله خوندن. دیگه منتظر نباشید من بگویم چه پیش آمد، اما همین اندازه میگم، دختری که پدر را با یک همچه وضعی بدرقه کرده، این دختر هی در خانه قدم میزد، دیگه قراری که بره در اندرون خانه نداره، در خانه قدم میزد با یک حال اضطراب، آیا امشب به چه حادثه ای آبستنه؟ همچنان که زینب بر در خانه قدم میزد، یک قدم در اندرون میگذاشت، یک قدم در بیرون، یک مرتبه گوش داد، دید یک صدایی بین زمین و آسمان بلند، همچنان که توجه کرد، دید صدا بلند است که ارکان هدایت خراب شد، عروت الوثقی گسیخته شد، قتل علی المرتضى، قتل الدعم المصطفی. تا این صدا را شنید، با پای برهنه آمد میان خانه امام حسن، گفت برادرم میشنوی چه خبره؟ میبینی بین زمین و آسمون چه صدایی بلنده؟ دید برادر هم با حال پریشان روانه مسجده،